أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم وفقنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك. هر سود یه مقدار عبارت مرحوم شیخ بخونیم، برای اینکه مدتی با عبارت ایشان فاصله گرفتیم تا توضیحات واضح تر بشه. ایشون میفهمه فتبینه که تفصیل بهتره، لکن الاوجه الزمان مطلقه، که تفصیل دیگه قائل نشیم. اگر مجهول المالک رو صدقه داد زامنه، صاحبش آمد بده بشه اگه خواست. اما تحکیمن للاستصحاب حیث و یا آرز البراءه. خوب دقت بکنین، چون مرحوم شیخ عمده دلیلشون بر مسئله عدم زمان براءت بود، اجرا براءت، که اگر شک کردیم براءت جاری بشه. خب ایشون میگه اگر استصحاب آمد، استصحاب حاکمه. ظاهرا تحکیمی که ایشون به کار بردن، ظاهرا العلم عند الله سبحانه و تعالی، ظاهرا مرادیشون از تحکیم همون حکومت باشه که استصحاب بر براءت حاکمه، ظاهرش اینطوره. عرض کردیم در عبارات مرحوم صاحب جواهر هم لفظ تحکیم به کار برده شده یا حاکم، لکن در عبارات جواهر و حتی عبارات قبل از ایشون حاکم گاهی معنی تخصیصه، نه به معنی حکومتی که بعد مصطلح شد. و این یه بحث مفصلی است بین اعلام، البته این بحث سابقا نه بین اصولین اهل سنت بود نه اصولین اهل شیعه بود به این صورت که الان مطرحه. اونا بحث تعارض اصول رو دارن و توضیحاتش رو عرض کردیم. تعارض اصول اصولا در اصول ابتداعا مطرح نشد، در فقه مطرح شد. در این کتاب اجاره، کتاب معاملات نگاه بکنید، خیلی از فروع اونجا مطرح کردن به مناسبت این که اگر اختلاف شد کی مدعی است کی منکره. به این لحاظ اون اصلا نکته طرح تعارض اصول سر این بود، چون شناخت مدعی و منکر با اصل بود. اگر موافق اصل بود منکر بود، اگر مخالف اصل بود مدعی بود. اون وقت اصل چیه؟ یکی میگه اصل اینه، یکی میگه اصل اونه. اون وقت چون در اونجا اصول متعارض شد، فکر کردن چه کار بکنن. پس بحث تعارض اصول اساسا در دنیای اسلام در معارف حوزوی ما در فقه مطرح شد. و عرض کردم اهل سنت به خاطر اینکه تشکیلات و حکومت و قضاوت و همه چیز دستشون بود، فروع زیادی رو که مطرح میشد در جامعه تدریجا مطرح شد، که عرض کردیم ابتداء طرح این مسائل در جامعه اسلامی از زمان دومیه، با فتوحاتی که شد، پیشرفتایی که پیش آمد، دیگه برای خود اینها یواشهاش این مسئله خیلی جا افتاد که سوال بکنن. شما اگه در مدینه دقت بکنین، غالبا حالا متعارفش بین سقوط قرص تا مسئله ذهاب حمره حدود 10 دقیقه فاصله است. اما خب مناطق ما مثل قم مثلا گاهی اوقات 20 دقیقه 25 دقیقه فاصله است. 10 دقیقه تا حالا بلند شه وضو بگیره تا برن اونجا تا باز امام اذان بگن با تا اقامه بگن، دیگه تقریبا میشه گفت که ذهاب حمره تقریبا مسابق بوده با به اصطلاح یعنی سقوط قرص. تا عملا وارد نماز مغرب بشن دیگه ذهاب حمره بوده. اما بعدها که کشورهای دیگه آمدن، شهرهای دیگه آمدن، با این مشکل روبرو شدن. بین سقوط قرص تا ذهاب حمره 20 دقیقه 25 دقیقه در بعضی شام که بیشتر فاصله زمانی بود. از این مثال های کوچیک بگیم تا مثال این زمان منشأ شد که عده زیاد و حکم اون دوران اون اولی هم خودش کم بود، 2 سال خورده‌ای بود، دوران زیادی نبود، ابتلاعات بود، احکام به حساب رأی میگفتن، رأی مثلا خودمون گفتن در قضیه جد 100 تا رأی داشته مثلا، چیزهای نقل شده. اما بیشتر زمان دومی که 10 سال فاصله شد، فتوحات هم زیادتر بود، آشنایی با دنیای خارج دنیای اسلام متعارف زیاد شد، خیلی این مسئله به اصطلاح احکام جدید و پیدا کردن راه اونها فراوان شد. بعد تدریجا مخصوصا تو معاملات و غیر معاملات و نکاح و اختلافات زن و شوهر و فروع مختلف، اینها رو غالبا ارجاع میدادن به دستگاه خود به اصطلاح دستگاه دربار و دستگاه خلافت که اون هم ارجاع به خلفا به فقها داده میشد. این فروع تدریجا جمع شد، یعنی تدریجا مقداری که در فروع بود بیش از اون مقداری بود که در روایات بود و طبعا اینا در فقه آمد و به صورت‌های فراوانی مخصوصا اوائلی که تفریع بود مخصوصا رو مبانی خودشون که تفریعات خیلی فراوان بود بیش از اندازه‌ای که تصم. مثلا در همین مسئله طلاق چون اونا سه طلاقه رو در مجلس واحد اجازه میدادن، مثلا اگه گفت مثلا انت طالق عشرن الا ثلاثن الا ثلاثون الا ثلاثن، این هی برداشتن وجوه ادبی و غیر ادبی، لکن مثلا انت طالق بعد نجوم سما الا کذا، اینقدر از این فروع عجیب و غریبه در همین مسئله طلاق دارن که پیش ما تمام اون فروع باطله چون اصلا سه طلاقه بود، لکن فروع عجیب و غریبه دارن. عرض کردم در اون که حالا این مال قرن اوله دیگه، شما فرض کنید قرن بعدی چه حسابی بوده، گفت که با ابو حنیفه وارد شدم جلوش، مثلا پس که حالا میزی بود چی بود، کتاب اینقدر چینده بود که دیگه هیکل ابو حنیفه پشت این کتاب ها پنهان شده بود، گفت تمام اینا رو من در فروع طلاق نوشتم. در عبارت این فروع طلاق مراد اینه، نه این حالا فروع طلاقی که ما داریم، بیشتر مال همین حرفای پادر هوا. علی حال تدریجا این فروع اضافه شد و انصافا هم خب خیلی کمک کرد به حرکت فقهی. انصافش و توضیحاتش عرض کردیم اینه که اسمش اصطلاحا گذاشتن فقه فرضی یا تقدیری یا تخمینی، که تعبیر ما باز این فقه فرضی رو به ابو حنیفه نسبت میدن. عرض کردیم در روایات ما تعبیر از این زیباتره و مال ابو حنیفه هم نیست، مال از طباق اسامه بقر العلم بقرا، این در حقیقت بقر علم بود نه فقه تفریزی بود، این باز کردن فقه بود و طریقه اهل بیت این بود که تمام اینها طبق کتاب و سنت، ما منشه این الا جرافی کتاب و سنت، دیگه احتیاجی به فکر و رأی و قیاس و خیالات و اوهام نداره. به هر حال این نحوه کار انصافا پیش اونها زیاد شد و بعد تدریجا به دست به تحلیل زدن، مخصوصا تدریجا مثلا در بخش‌های کلامی معتزله اضافه شدن، فرض کنید خود اشاعره هم بیشتر به فکر افتاده، مذاهب مختلف شد، تلاقی افکار شد. من معتقدم یه مقداری از این بحث سابقه هم عرض کردم، الان غربی ها خب انصافا بحث طولانی دارن خیلی مفصل تو این معاملات ما بعضیشون اخیرا خوندیم در همین بیع تدلیس بیع قبل، در اینها انصافا خیلی بحث های مفصلی دارن. عرض کردم ما وقتی بحث های اینا رو میخونیم ازش روح مباحث فقهی اهل سنت رو استشمام میکنه، انصافش اینطوره. احتمالا بعد از جنگ های صلیبی این کتاب ها رفته شده به اروپا و طبق مبانی خودشون که حالا مبانی دینی اون قسمت هایشه که عقلی بوده و با عقل جور در میامده استخراج کرده باشن. خیلی احساس من اینه در این مجموعه ای که از سابقا مصدرش هم گفتیم، کتاب سنهوری یه روزه میجوردیم اخیرا خوندیم و خیلی مفصله، ایشون از 11 جلد 10 جلد کتابش و مفصل هم در اون فروعه که ایشون میاره و از قوانین فرانسه یا آلمانی یا انگلیس و بعد تحلیلات قانونش نقل میکنه، تازه اشاره میکنه همش هم نقل میکنه، انصافا احساس روح فقه اسلامی سنی رو میکنه خیلی این فروع. وقت تدریجا یک قسمتایش هم به اصول رسید، مثلا همین تعارض اصول، اساسا تعارض اصول در فقه شروع شد، در فقه ما هم هست، در مثل همین شبلومه از همین کتاب بی بگیریم ماشاءالله اختلاف در اجاره غیره جا. بعد میگه و یوم کنن یقال که مدعی اینه یا قدم قدم یوم کنن یقال، اگه دقت بکنی اجرا اصولش با هم تنافی داره و در اونجا حل نشده دقیقا. انصافا اصول متأخر ما از زمان قبل از شیخ، مشایخ شیخ، شیخ هم تقریبا این حرفا رو جمع جور کردن و زمان ایشان سعی شد که این اصول یک مقدار زیادی منقح بشه، ریشه اصول کار تنقیحی بشه. این تصور که مثلا اصول با روایات معارضه، این تصور برداشته بشه. البته عرض کردم اینا چون دنیای اسلام کلن روی اینه به این چند کلمه که من گفتم حل نمیشه، با توضیحات کافی بدیم، لکن اجمالش این بود یا اصول که با هم تعارض میکردن چجور این تعارض رو برداریم. خلاصه یک کلام مثل شیخ که الانش هم تو زمان ما جریان داره این که اگر روایت معتبر بود، این که قید معتبر میان، چون اهل سنت میگن روایت غیر معتبر با اصول مقدم میشه یا نه، این بحث دیگه هم فعلا نمیخوام کل بحث رو وارد بشم. اگر روایت معتبر بود این بر تمام اصول مقدمه، هیچ اصلی از اصول عملی نداریم که در مقابل او ایستادگی بکنه. اصطلاحا به این مثلا لفظ ورود گفتن، مثلا فرض کن در اصطلاح قدیم همین رو هم تخصیص فهمیدن، یعنی اگر یک اصل اولی بود، استصحاب بود، روایتی برخلاف استصحاب آمد، مثلا همین استصحاب مثلا حرمت زن بعد از انقطاع دم تصویر میکردن که استصحاب اقتضاء بقا حرمت داره، لکن روایت داره که اشکال نداره. این رو تخصیص ادله استصحاب. لکن خب اصحاب ما بعد از مرحوم شیخ بیشتر، خود قبل شیخ هم هست، اینا توی کتاب‌هایی مثل مناهل هست، مثل مفاتیح معزل، مثل مفاتیح مال استادشون سید محمد مجاهد، مثل همین کتاب مناهج مرحوم نراقی، کتاب‌های دیگری هست که فصول تا یک مقداری، قوانین کمتر، اینا مرتب یعنی مفصل این بحثا در اونجا شروع شد. چون مرحوم شیخ هم بحثی رو در تعارض اصول در آخر استصحاب فرمودن که رساله استصحابی ایشان بود، در اونجا یک بحثی رو در تعارض اصول بردن، تقریبا سعی کردن مسئله رو تحلیل کلی بکنن و خلاصه اون تحلیل این شد که روایات مقدمن بر اصول عملی مطلقاً، هر نحو اصل عملی باشه. در اصول عملیه هم اصول محرزه مقدمن بر اصول غیر محرزه. در اصول محرزه هم یک ترتیبی رو شیخ بین اینها قرار داد، مثلا اگه استصحاب باشه با قاعده فراغ یا قاعده تجاوز، قاعده تجاوز مقدمه دیگه، تقریباتی داره، حرفایی داره که دیگه حالا بخوایم اینجا بگیم طول میکشه. اون وقت در اونجا در این دو مورد، یعنی اصول محرزه و غیر محرزه، اصول محرزه بعضها معبز غیر از این که مقدمه اختلاف هم دارن در تعابیر اصحاب و اهل سنت، بیشتر تعبیر تخصیصه، اما در تعابیر اصحاب ما اول شیخ لفظ وارد هم آمده و هو واردون، لفظ تحکیم و هو حاکمون هم آمده. شیخ بعد اینها رو منظم کرد، فرق بین تخصیص و تخصص و ورود و حکومت و الاخری، یه چیزایی هم بنده سر با تخصیص اضافه کردیم که حالا انشاءالله جای خودش گفته میشه. اینا رو مرحوم شیخ اضافه کردن در مقابل تخصیص و حالا اون باز خود اون هم شرحش طولانی شد. من یک معیار، چون حکومت هم ظاهری شد، واقعی شد، به نحو توسعه شد، به نحو تزیق شد، هر دو شنی چهار نحو شد و الی آخر بحثا که من نمیخوام فعلا وارد این بحث بشم، لکن فقط میخواستم این اشاره عابره بکنم. این چون تخصص رو که خروج موضوعی بود، تخصیص خروج حکمی بود، اون وقت میگفتن اگر مثلا خلاصه یکی از این تقسیم ها، اگر به مجرد تعبد موضوع یکی خارج شد این رو ورود میگفتن، اگر به مجرد تعبد و خارج نمیشد تنزیل باید میکرد حکومت میگفت. این فرقش اینجوری گذاشت، مثلا اگر گفت خبر واحد حجت لیس لعهد من موالن لا عذر لعهد فتشکیکی ما یروی ارناس قاتنا، تا گفت این حجته مخصوصا رو مبنای تطمیم کشف، کاشف تمامه، این یک کاشف تامه. اگر گفت کاشف تامه خود به خود اصول از بین میرن، چون اصول فرضشون جهله، از این کاشف تامه دیگه جای اصول نیست. این رو میگفتن ورود. اما اضافه بر تخصیص اگر میگفت نه شما شک و کلیسه بشه، این نسبت شک و کلیسه بشه بالا تنقضل یقینه به شک حکومته، این شک و کلیسه بشه فقط به مجرد تعبد نیست، این رو درش یک تصرفی کرد، گفت شک اگر از محلش تجاوز کردین دیگه شک نیست، پس دیگه استصحاب نیست، چون استصحاب قوامش به شکه، لا تنقض الیقین به شک. البته از معاصرین هم کسایی داریم که هنوز بین این دوتا رو تخصیص میدونن، لیکن مشهور فعلا اینه و ما هم چیز دیگری گفتیم، نه این نه اون، به هر حال محل خودش. حالا ایشان تحکیمن للاستصحاب رو این جد اینجا مقایسه ای کردن بین استصحاب زمان و اصالت البراءت عن زمان. توضیح مبانیش رو هم سابقا عرض کردیم در کتب سابق اهل سنت و فعلی اهل سنت. سنت اهل سنت این اصطلاحات ندارن، چه دور راحت باشه، هنوز همون تخصیص به کار میبرن، همین سنی. اصولا سنی های معاصر بحث های فشرده اصولی یا فقهی قدیمش رو ندارن. اگر اصول دارن همه حرف اصولی قدیمه، به فرض کن چاپ جدید شده، مثل فرض کن منطقه مرحوم مظفر نسبت به حاشیه چاپ جعبه شده، مطلب یکیه، فرق نمیکنه. این فرق بین اصول جدیدشون با قدیمشون همین تغییر چاپه، بلا نکته نه. تو مباحث فقهیشون حرفایی دارن دقیق نیستن، انصافا اون دقت سابق ندارن. توی مباحث انتشار کتب رجال و حدیث چرا موفق ترن؟ باز هم محدث و رجالی به اون معنای قدیم ندارن، به اون اصطلاح ندارن. به قول یکی از آقایون فضلاشون پیش من بود، میگفت اینا محدث یعنی رجالیه در تخریج، تخریج روایت، خودشون صاحب مبنا نیستن. راست میگه، حرف درستی. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه اعتقادشون بر اینه که در باب، البته اینم هست در باب اصول تنزیل غیر تنزیلی احتمال ورود هم هست، لیکن مرحوم شیخ قالب به حکومت مثل مرحوم آقای خویی، اما تحکیمن لل استصحاب، استصحاب رو بیاریم به حیث و یا آرز البراعه با براعت از زمان داره، ولو ظاهرم ولو بهش زیادی باشه، باید به زمیمت عدم القول بالفس، ایشون داره ولو به زمیمت، ظاهرم ولو فکر میکنم زیادی باشه دیگه، ولو نمیخواد، باید استصحاب رو بیاریم. در اون جاهایی هم که استصحاب نمیشه که یه زمانی نبوده، باید به حساب با عدم قول بالفس درستش بکنیم، به زمیمت عدم قول بالفس، ظاهرا وجهی برای ولو نداره. و اما للمرسلت المتقدمه، این وجه اول که استصحاب بود، مواردی هم که سابقه زمان نداره با به حساب عدم قول به فصل، و یعنی اجماع مرکب به قولان. و اما للمرسلت المتقدمه عن متقدمه عن سرائر، یا مرسله ای که در سرائر بود، عرض کردم اون عبارتی که من در سرائر دیدم که ایشون مرسل نقل میکنه، میگه اورده ها شیخ من ابو جعفر فی نهایتی ایرادن لا اعتقادن، در نهایه که روایت نداره، نمیدونم حالا یا ما اشتباه میکنیم یا ایشون جای دیگه دیده یا ما جای دیگه دیدیم، در نهایه فتوا داره نه روایت. حالا یا میگم احتمالا ایشون جای دیگه دیدن، ما جای دیگه دیدیم، صاحب سرایر جای دیگه دیدن، اونی که در کتاب نهایه است فتواست، داره که در مجهول المالک تصدقه با این که اگر صاحبش هم ضامن باشه، داره این رو، اما این روایت نیست، رویه نیست، فتوا میده ایشون به این مطلب. و خود صاحب سرائر داره رویه. حالا یه احتمال داره که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعید یزدی و دیگران احتمال دارن، و این که مراد ایشون از مرسله همون روایت چیز باشه، لص و دزد باشه، روایت حفص بن قیاس، چون در اونجا مجهول المالکه دیگه، گفتیم ما باشه به طبق قاعده دوز مجهول المالکه، یکی سر دوزی کرده و خونه من گذاشته، این حکم لغته نداره، حکم مجهول المالک داره. امام فرمودن در اینجا حکم لغته داره، یا عرف و سنه، بعدش هم زامنه الی آخر، خب این تعبدیست. احتمال دادن مثل مرحوم یزدی و دیگران که نگاه ایشان به همون روایت حفص باشه، حفص بن قیاس، و اون در دزده، لکن فکر نمی کنم. فکر نمیکنم، حالا خویم دارم مطلب رو مرحوم سیدم فرمودن، فکر نمیکنم، چون داره اورده ها شیخنا ابو جعفر فی نهایته، اون روایت دوز هم تو کافی هست، هم تو فقیه هست، هم تو تهذیب، اون دیگه میگه اورده او فی نهایته، خیلی بعیده میگه اورده او فی نهایته، حالا تازه مرسله نیست، همچنین رویه داره، عبارت مرسل نداره. میگن نظر ایشون به از این رویه همون روایت حفص باشه، احتمال در خودش داره، اما که اورده او شیخنا ابو جعفر ایرادن نه اعتقادن نمیخوره، چون روایت حفص هم در کافی از قبل از ابو جعفر، هم در ابو جعفر صدوق آورده، هم ابو جعفر طوسی هست بزرگوار آورده. و امال استفاده ذالکه من خبر الودیعه، این درسته، خبر ودیعه هم نیست که مال حفصه. این دو تا احتمال، احتمال اول استصحاب، دوم مرسله، سوم استفادت ذالکه من خبر الودیعه. این لم نتعدن موردهی الا ما نحنفی، اگر تعدی نکنیم، ظاهرن در یک نسخه از کتاب مکاسب، از کردیم مرحوم شیخ یک مشکلی که داره، نسخ کتاب ایشان مخصوصا مکاسب یک مبهمی داره، ابهام داره، یک مقداری از کتاب خود مکاسب به خط ایشان هست، گفته شده در مشهد در آستان قدس. من الان خبر ندارم اگه چاپش کرد جزو این مجموعه یا نه، اما معظم کتاب نیست. اینم سرش این بوده که این خاندان شیخ تو مرحوم شیخ دو دختر بیشتر نداری، دو تا داماد داشت، لذا به احترام مرحوم شیخ به بچه‌ها اینا میگفتن سبت. ما دو تا سبت داریم، یک سبت شیخ داریم، یک سبت سید. یه داماد ایشان سید بود، یه داماد ایشان غیر سید بود. اثبات شیخ، این کتاب‌های خط خود شیخ در اختیار اون سبت شیخ ایشان بود، نواهای دختری از طرف شیخ بود. این هم میاد برای خوزستان، برای شوشتر، برای زیارتی، بعد نگرش میدارن. آزاده ایشان برای من نرم کرد، نگرش میدارن، نمیتونه کتاب نجف میمونه، بعد تلف میشه. این کتاب متاسفانه آثار مرحوم شیخ که به خط خود ایشان بوده تلف میشه. به هر حال این فکر میکنم در یه نسخه داره و ان لم تد، به اصطلاح در یک نسخه ان لم نتعد داره، یه نسخه داره و ان واب داره. به نظرم باید واب باشه، به نظرم واب بهتر میاد. یعنی و ان مال استفاده ذالکه من خبر الودیعه، مراد از ودیعه همون خبری که مال دوز بوده، خبر حبس. و ان لم نت، به نظرم باید واب باشه، و ان لم نتعد عن موردیه الی ما نحن فی، یعنی اگر ما تعدی بکنیم که خب خیلی واضح دیگه، ما نحنفی یعنی مجرور مالک، مراد ایشون از ما نحنفی یعنی مجرور مالک. ما در ما نحنفی در مجرور مالک رجوع بکنیم به همون خبر بدیه، خب اون که راحت. ایشون میگه حتی اگر تعدی نکنیم، حتی اگر تعدی نکنیم، وقتی اینطور میگیم استفاده داده که من خبر الفدیه لکن یستفاد، این لکن یستفاد توضیح استفاده داده که، یعنی اگر تعدی کردیم که خب روایت شامل ما نحنفی میشه. این اگر تعدی کردیم، حالا تعدی نکردیم، گفتیم روایت مال دزده، اینو تعدی به ما نحنفی نکنیم. اما یستفاد من از این در میاد، مثل تنقیح منات قطعی به اولایون، از این در میاد ان صدقت به هادل وجه، این کلمه هادل وجه یعنی مضمونن صدقه دادن با زمان، حکم الیأس عن المالک. روشن شد مراد ایشان؟ یعنی ایشون میخوان بفرمان یا میگیم از اون خبر ودیعه به ما نحنفی که مجرور مالکه تعدی میکنیم، خب روشن، خیلی واضح راحت. اگر تعدی نکردیم تنقیح منات میکنیم، که اصولا جایی که انسان مالک رو پیدا نمیکنه صدقه مضمون بده، صدقه بده لکن مضمونه، دقت کنید. و این مال استفاده داله که، خیلی عربیتش عربی نیست حالا برخواه، و این مال استفاده داله که من خبر الودیعه، واو باید باشه، همچی که ایشون در این نسخه واو هست. و این لم نتعده ان موردهی الا ما نحنفی من جعلهی به حکم لغته، یا میفهمیم که خب ایچ حکم لغته پیدا، لکن اگر لغته نشد کیفیته لعنه، باید ایشون به جای لکن یک لعنه میگذاش بهتر بود. این لعنه تفسیر و امال استفاده دلالک، این تفسیر اون عبارته. چرا استفاده میکنیم؟ لعنه یستفاد من ان صدقت به هادل وجه، یعنی به وجه زمان، حکم الیأس عن المالک. حالا میخواد لغته باشه یا نباشه، پس اگر تعدی کردیم ما نحنفی به حکم لغته میشه، سالش تعریفش باید یک سال بشه، با یه اصم صدقه بده، بعدش هم به اسلام ضامن باشه. اگرم تعدی نکردیم میفهمیم مال مجهول مالکی که معیوس از مالکیم، حکمش صدقه دادن هست با زمان. حالا یک سال تعریف نمیخواد، اون حرف نمیخواد، اون حرفی که اونجا بود اونجا نمیخواد. کما این که سابقا هم اشاره کردیم در باب لغته داره که میتونی از جمله اموال از قرار بده. اون یکی هم اینجا با ثابت نیست، در مجرور مالک باز اون ثابت نیست. پس یکی تو مجرور مالک، یکی اونجا بود که اینجا نیست، یکی دیگه هم اونجا هست که باز اینجا نیست. لکن یک نکتهش مشترکه، صدقه مضمونن این مشترکه. روشن شد؟ این مراد مرحوم شیخ قدس الله نفسه از این طول و تفصیلی که عبارت ایشون رو خوندیم. من دیگه میخواستم یکی دو تا عبارت دیگه هم بخونم، به همین دومی اکتفا میکنیم دیگه مطلب رو ختمش میکنیم. دومی عبارت مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه که ایشون دارن در همین چاپی کشته، این گاهی اوقات هم من عبارت ایشون رو میخونم، چون متاسفانه من اول توجه نمیکنم، دیدم بعد جا عبارتش به هم ریخته از پاشیده از روشن نیست، حالا اخیرا که دقت کردم که اصلا غلط چاپ کردن، متاسفانه بد چاپ کردن. حالا تا جایی که تونستیم بعضیش اصلاح کردیم، ولی بقیه‌اش هم علم الله اندالله. ایشون در صفحه 199 وارد بحث مسئله زمان میشه. این بحثی رو که ایشون مرحوم یزدی دارن، این لطیفه، من میخونم و کیفیت استدلال نهایی رو عرض میکنم. لاحتمال بعد راجع این بحث ایشان راجع بینه که چون شارع اذن داده در صدقه، در تصدق، پس ضامن نیست. بحث رو اینجوری مطرح میکنن که آیا اذن مسابق است با عدم زمان؟ اذن لازمش عدم زمان؟ هذا اذا لم نقل ان الاذن بما هو هو مسقطون، اگر نگیم که اذن اصلا خودش فی نفسه مسقطه، الا ان یعلم کونه على وجه زمان. ما قاعده بگذاریم بگیم هر جا که شارع اذن داد مسقط زمانه، مگر خود شارع اذن بده به تصرف و اتلاف، لکن بگه ضامنم هستی، پس قاعده این باشه. الا ان یعلم کونه على وجه زمان و الا اصل اولی. عرض کردم اگر این مطلب ثابت بشه، خوب دقت کنید، این جزء امارات ها قاعده میشه.
در مقام تربیت بچه میگه بچه رو بزن اما ضامن هم هست.
میگم دیگه، ایشون میگه مگر اینکه ثابت بشه.
نه، این طلبش رو که اشاره نفرمود از اطلاقات.
چرا دیگه، اطلاقات باب همون مثلا چیزی که داره، حالتی که داره، تازه اونم محل کلام عده ضامن نمیدون. به هر حال دقت بکنی، ایشون از این راه وارد میشه، پس بحث اساسی رو این قرار میده و بحث علمی هم هست. آیا اذن مطلقاً چه مالکی چه شارعی، چه شخصی چه شرعی، آیا اذن مسقط زمانه مطلقاً، یا مطلقاً اذن کاری به زمان نداره؟ اصلا اذن لازمش این نیست که زمان باشه یا نباشه. شرعی یا شخصی فرق نمی‌کنه، یا شخص اجازه بده یا شارع اجازه بده. دو، فرق بین اذن شخصی و شرعی بگذاریم. پس بحث از این زاویه خوندیم، عباس شیخ هم خوندیم از این زاویه بود. ایشون میگه بله، اینم بحث، اذن اصولا مسقط زمانه، هر جا اذن باشه مسقط، برای اینکه اذن داد اجازه داد دیگه، مالک اجازه داد،
ملازمه از کجا کردن؟
چون استناد داره. خب اون به من گفت برو آقا این رو صدقه بده، بعد که صدقه دادم گفت به من بده برگردم. خب مسخره است که خود گفتی برو صدقه بده. شارع به من گفت برو صدقه بده. بله، یه دفعه شما میگید صدقه دادن به امر نیست، به حکم عقله.
ما غرامته
کدوم یکی؟
شارع به شما میگه از داده اینو صدقه بده، بعد صاحبش پیدا شد باید غرامتش رو پرداخت.
خب میگم جایی گفت
پولو پرداخت کن.
دقت بکنید، اگر جایی گفت بعد پرداخت کن، مثل لغت قبول. اگر نگفت چی؟ مقتضی قاعده چیه؟ مقتضی اصل اولی، قاعده اولی، زامن. حتی ضامن باشه. خودش گفت شارع برو بده.
نه، خودش امر به اعطا میکنه، اما در اعطا نخواهید که شما ضامن هستید.
اون گفت که من که نکردم. چرا؟ وقتی شارع آمد گفت شما برو صدقه بده، باز دوباره میگه به دوباره به این آقا بده، طبق اصل اولی نمیشه. بله، این محال نیست، استحال نداره، ضررم نیست. اصل اولی این است که از مسقط زمانه الا ان یعلم کونه علی وجهه. بعد در عبارت اینجور چاپ شده، این جلد دوی جلد یک حاشیه ایشون، و ظاهر انهو کذالک، ظاهرن چپه شده، و ظاهر انهو لیس کذالک، لیسش افتاده، اصلا کلام درست منفی شده. مرحوم سید شبیه هاشه میخواد بفرمان نه، اذن، حتی اذن مالکی، ایشون میخواد بگن اذن ساکته از زمان و عدم زمان. خیلی خوب. و ظاهر انهو کذالک، ظاهر این، عرض کردم این بد چاپ شده آقای مراجعه کنن. تصادفا من اون نسخه چاپ قدیم هم پیش من بود، نسخه چاپ سنگی، نشد مراجعه کنم. این میدونم توی این دستگاه های شما
همینه،
اونم همینه،
لیسه نداره. بله،
عجیبه. خیلی، پس منم چه از شاد قلم ایشون افتاده. و ظاهر انهو لیسه کذالک، اینطور نیست اصلا که اذن به ماهو اذن مسقط زمان باشه. به معنا ان مطلقهو، خوب دقت، لا حکم له، خوب دقت بکنید، یعنی اذن نه معناش زمانه نه معناش عدم زمانه، اذن فقط اجازه داده. حالا ایشون توضیحی چه بده، من توضیح ایشون رو تکمیل میکنم با مبانی خودم. بله زمان معلقون علا کون الازن زمانی هن، بلکه زمان معلق است بر این که اذن زمانی باشه. و عدم هو علا کونهی مجانی هن. خود اذن، مطلق اذن، از دو جوره، اذن به اصطلاح در اطلاف مجانی یا زمانی. خود اذن مطلقا حکم نداره، ممکن بله اگر اذن به نحو زمان داد زمان میاره، اذن داد که شما تصرف مجانی بکنید زمان نمیاره، اما مطلقش نمیاره، نه اثبات زمان میکنه نه نفی زمان. بله اذن المالک ایزن کذالک، اذن شرعی و شخصی هم همینطوره، فرق نمیکنه. اذن مالکی، یا عرض کردم اگه مالکی گفتی در مقابل شارعی بفرمایید، اذن شخصی در مقابل اذن شرعی، چه اذن شخصی باشه چه اذن شرعی باشه، این اطلاقش اختزا نمی کنه زمان و نه عدم زمان. بلکه اذن دارای دو نوع، دو صنفه، اذن مع زمان این زمان میاره، اذن مجانی زمان نمیاره. نکتهش اینه، مطلقش هم هیچ کدوم نمیاره. بل اذن المالک کذالک، فلو اذن فی التصرف مالک ولم یقید بشیء من الزمان و عدمهی لا حکم له. دقت بکنید، ما با قاعده میتونیم بگیم زمان، فیحکم حین اذن من زمان، اگر زمان قائلیم از باب قاعده اتلاف، چون اتلف مال الغیر من اتلف مال الغیر فهو له زمان. ولذا ایشون شاهدم میاره بر این مطلب خودشون، شاهدشون اینه. ولذا ذکر و فی مسئلت الاختلاف، من همین الان اول بحث عرض کردم، این مسئله اختلاف یک از مسائل عجیبه ای در فقه خیلی فراوان، سنی هم دارن خیلی هم بحث کردن، انصافا علمای ما هم دارن، از همین مثل شرلمه و دیگران بگیدن تا الاخری، در مثل جواهر دیگه بیشتر شده. و این بحث هایی که شده متاسفانه چیزی که ما در آن نگاه میکنیم با این تنقیحی که اخیراً در اصول شده، خیلی اون بحث ها به نظر میاد که روشن نباشه دیگه، خیلی تعبیر تندی نمیکنه. ولذا ذکر و فی مسئلت الاختلاف فی کون دابت المرکوبه، یک به اصطلاح این آقا سوار یه حیوان شده، اسبی شده، اذن مالکی بوده، اجازه داده سوار بشه. اختلافی که هست اینه، مالک میگه من به تو اجاره دادم که مثلا 5 روز دست تو باشه، اون میگه نه آریه بود، اجاره نبود. اجاره نقل منافع، آریه نقل انتفاعه، عرض کردیم بیع هم نقل عینه. عقود هر کدوم دارای آثار خودشه. ایشون میگه آقا من به تو اجاره دادم، چون اجاره دادم پولیشه بده. اون میگه نه، شما دست من آریه امانت گذاشتی، با اصطلاح فارسی به امانت آریه داده بودید، پس در اصل اذن اتفاق نظره. خوب دقت بکنید، در اصل اذن اتفاق نظره، یا به نحو اجاره اونم اذن مالکی داره، یا به نحو استعاره آریه اونم اذن مالکی داره، در خصوصیاتش اختلاف دارن. اگر اجاره باشه یک جوره، یعنی باید مثلا پولیش بده، پول منافعش بده، آریه باشه مفتی، ما اتفاقه ما علا کون تصرفی ها به اذنه انهو حکم کردن یحکم به زمان راکب للمنافع المستوفات. منافع مراد اینه که باید پول این 5 روز رو بده، به معنا الرجوع الى اجرت المثل ولو کان الاذن المطلق مقتضیا لرفع الزمان. اگر اذن مطلق زمان رو برمی داشت، کان اللازم الحکم البراءه لاتفاقه ما على کونه به اذنه، چون اتفاق بر اذن هست. این تعجب از ایشان، درست اتفاق این جور اذن هایی که یک نحوه انتزاع داره اینا منشأ قانونی نداره، این اشکالیشون توجه نفرموده. چون اون میگه به نحوه اجاره است، این میگه به نحوه آریه است، اصلا دو نحوه به اصطلاح عقده، دو نحوه مختلف، نمیان اون ما به اشتراکشون که اذن بوده و دارای آثار خاص قانونی است اون رو حساب بکنه، اینجا حساب نمیکنن. این مثل مباحث منطقی نیست که ما بیایم بین زید و عمرو بکر مثلا بگیم انسانیت مشترکه، انسانیت انتزاع بکنیم، حالا انتزاع یا غیر انتزاع با قطع نظر از بس در وجود کلی طبیعی دقیقه. اما اینجا اینجور نیست، در باب فقه اینطور نیست. چون در باب فقه امر اعتباری است به این لوازمش عکس نمیشه. قدر متیقنش آثار نداره، آثار فقهی نداره. همین نکته فنی همینه، این قدر متیقن آثار فقهی نداره. چرا؟ چون اثر فقهی رو عنوان اذنه، مثلا اذن تو لکه فتصرف، این یک اثر داره، اعر تو که عاده دابه یک اثر داره، آجر تو که عاده دابه، هر کدوم یک اثر داره. چون عرض کردیم در مباحث اعتبارات، در اعتبارات چه قانونی چه ادبی، در مباحث اعتبارات به لوازمش اخذ نمیشه، به لوازمش به عنوان یک انتزاع، به عنوان اینکه کار حرامی انجام نداده بله، اما به لوازمش به معنای اینکه امر قانونی برش بار بشه، بگیم اینجا اذن مطلقه، اونجا اذن خاصه به نحو اجاره، اینجا اذن خاصه به نحو استعاره، این بار نمیشه، این طبیعتش بار نمیشه. کان لازم الحکم البرائه لاتفاقه ما علا کونهی به اذنه و شک فی کونهی بالاجاره. نعم ذکر بعض هم انهو لا یکون لازمن زامنن خلاف ظاهره. اینجا باید به قواعد دیگه مراجعه کرد، به این راهی نیست که ایشون گفت. حاصل مطلبی که ایشون میفرم ول حاصل دیگه، حالا من دیگه امروز چون آخره وقته به همین عبارت ایشان اکتفا بکنیم، ول حاصل ان الاذن من حیث هوه سوا اون کان مالکیان او شارعیان، یا به تعبیر بنده سوا اون کان شخصیان او شرعیان، لا یرفع الزمان و انما رافع الزمان اسقاط الاحترام، اونی که زمان رو برمی‌داره اون حرمت ماله، احترام ماله، احترام در اینجا مراد حرمت ما. الذي لا يسوق الا مع الاذن المجاني فتدبر، خودش خوش و آخرش فتدبر فرمود. حالا اگر بخوایم مطلب مرحوم سید یزدی رو با صورت به اصطلاح دیگری مطرح بکنیم، ایشون ممکن البته استدلال نفهم، تمام عباراتشون خوندم استدلال نکردم. ما عرض کردیم مال و رابطه‌ای که با مالک خودش داره، ملک و رابطه‌ای که با مالک خودش داره، دو حیثیت داره. یک حیثیت حرمت مالکیه، یعنی بین ملک و مالک یک نوع احترامه، این احترام یعنی احترام مالکیست، حریم اون حساب میشه، حدود اون حساب میشه، جزء وجود اون حساب میشه، این یکی. ولذا به این لحاظ هر نحو تصرفی در این ملک احتیاج به اذن مالک داره، به اذن اون شخص داره. یه نحو دیگه، یک مسئله دیگری که در مال هست، در ملک هست، اینه که خودش فی نفسه ماله. گفت الماله نماسو میمانن لمیل الاغلا اله اولا انال اغلا یمیلون اله، این مالیت داره، خودش فی نفسه مالیت داره. ببینید زمان از لوازم اون فی نفسه. اگر مرحوم سید این راه رو میامدن به نظرم قشنگتر بود. اذن از لوازم اون احترام مالکیه، اون حریم مالکه، یعنی این کتاب من یک حریم داره، حریم مالکی داره، این کتاب من یک بدل هم داره. دقت می‌فرمایید؟ اگر مرحوم سید اینجور تحلیل قانونی می‌دادن به نظر من شاید به مراد ایشان نزدیکتر و بهتر بود. خلاصش این باشه، بگیم بحث سر اینه که وقتی من اذن دادم گفتم آقا شما در این کتاب دستون باشه، ببینید نه مجانی گفتم، نه با پول گفتم، نه اجاره گفتم، کتاب رو دادم دست شما. باید مرحوم سید این رو اثبات بکنه، دادن کتاب، اذن در تصرف در کتاب، اون حریم مالکی رو به هم میزنه. یعنی اگر من اجازه ندادم شما میدونید شما قاصب بودین، در حریم من داخل شدید، حریم من رو خراب کردین، اجازه این حریم رو بر میداره، یعنی شما حق داریم اون... ها دیگه متعرض زمان نمیشه. باید سید این رو به نظر من این راه میامد، این قانونمندتر و حقوقی تر بود. یعنی در حقیقت باید ما یه تحلیل حقوقی از اذن بدیم که آیا اذن چه کار میکنه. خوب دقت بکنید، آیا اذن فقط حریم رو بر میداره؟ کار اذن اینه. اگر شما بدون اذن میخواستین در کتاب تصرف کنید به حریم من تعدی کردین، به حریم من وارد شدید، اذن به شما میگه نه به حریم من تعدی نکردین، با شخصی رفتین خونه خودتون، خب با اجازه شما. حالا فرض کنیم مثلا نشست و زد صندلی رو شکون مثلا. شما میگید آقا من بهت نگفتم بیا تو خونه صندلی منو بشکون. خب گفتم بیا تو خونه دیگه، نگفتم بیا صندلی منم بشکون. نگید توش نبود، تو اذن نبود که صندلی منم بشکونی، اشکال نداره. یعنی شخصی که وارد خونه میشه این حریم رو حفظ کرده، حریم رو نشکونده. اذن کارش این است که حفظ حریم شده. اما این که اگر شخصی که معزوم بود کاری کرد که اون تلف شد، خوب دقت میکن دیگه توش تلف نیست. این مثال عرفی، کسی رو برد خونه شیشه صندلی رو شکونه فشا. میگه خب مردی حسابم گفت بیا تو خونه من، نگفتم که صندلی منو بشکون. این دیگه تو اذن من نخوابید اون صندلی شکونه دیگه توش ده بود.
اگه افراد تفریر نکنه اون صندلی نشست،
میگم وقتی اذن گرفت اینا توش هستی. صحبتی که الان اینجا هست اینه، دقت بکنید، صحبت اینه که ما از نظر، چون من حالا این من طرح خودم دادم بعد در آخر کلام میخواییم، چون ما هی طرح ها رو میدیم بعد آخر جمعش. بحث اینه که حدود اذن چیه در ملک؟ آیا حدود این اذن در هر دو حیثیته؟ یا به قول ایشون مثلا افراد تفرید نبود، نشست، حالا سنگی بود صندلی شکست، بگه چون خودتون ما رو مهمان کردید دیگه اشکال نداره، افراد تفرید هم تو کار نبود. آیا این اذن هم حریم رو درست میکنه هم بدن رو برمیداره؟ و بعد انشاءالله باید این توضیح بدیم که حقیقت زمان چیه. این حقیقت زمان در اینجا، چون زمانی که عقد زمان داره اون یه چیز دیگریه، این حقیقت زمان در اینجا وقتی که این مال متعذر شد انتقال به بدل، زمان مراد اینه. خوب دقت بکنید، ما باید این رابطه رو پیدا بکنیم که آیا اذن انتقال به بدل رو هم بر میداره یا نه. چون یک زمان اینه که من آقا میگم آقا شما کارتون نباشه، این آقا رو پولی که از تو میخواد دو روز نگیر، اگه نشد من میدم. این همون بحث معروفی است که آیا زمان زم و زمه است یا نقل زمه، این بحث دیگریه. بحثی که ما الان داریم در زمان انتقال از عین، و لذا زمان شرط اساسیش انتفاع عینه. یعنی شرط اساسی زمان عین باید منعدم بشه. البته اصحاب ما بلکه اصفقه ها مطلقا اضافه بر انعدام عین گفتن اگر امکان وصول هم نباشه اونم مثل انعدامه. مثلا انگشتر کسی تو چاه انداخت، هیچ جایی نیست از اون چاه در بیاریم. انگشتر موجوده الان، معدوم نشده، ته چاهه. این رو هم گفتن سبب زمانه. اصطلاح فقهیش هم گفتن بدل الهیلوله. این بدل، بدل خود عین نیست، این بدل حائل شدن شخص بین شما و مال شما. لذا آقای خویم حالا بعدها برگشتن توی این بحث مسوال فقه، چون میاد بعد تو جلد بعدی بحث مکاسب، آقای خویم بدل حیلو رو قبول ندارن، میگن مادام عین هست چرا رو بدل برسه. ها حالا اون بحث دیگری، حالا اون بحثا شده. پس بنابراین شما تصویر بکنید اولا زمان رو، ثانیاً تحلیل اذن بکنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.